اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارم محمد احمدی دومین برنامه خبری چهارشنبه سوم ماه می رادیو آشنا صدای امریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار روز چهارشنبه را در کابل بر عهده گرفت، حمله ای که در نتیجه آن 8 نفر کشته شد. داعش در اعلامیه گفته است که یکی از تندروان انتحار کننده آن گروه مواد انفجاری را که در داخل یک موتر جابجا شده بود در نزدیک سفارت ایالات متحده در کابل منفجر کرد. هدف این حمله کاروان قوای بین المللی مستقر در افغانستان بود. مقامات صحی گفتند که قربانیان افراد ملکی هستند. علاوه بر 8 کشته، 28 نفر دیگر در حمله صبح چهارشنبه زخمی گردید. در میان زخمیان 3 تن از نیروهای آمریکایی نیز شاملند. وزارت داخلی افغانستان میگوید حوالی ساعت 8 صبح امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل 8 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این حمله انتحاری در ساحه مکرویان دوم در مقابل یک هتل به نام خورشید به وقوع پیوسته است. در این حال سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه این حمله را تقبیح کرده است. پاکستان میگوید که با ایران در مورد تقویت امنیت در سرحد به توافق رسیده است. هفته گذشته 10 سرباز سرحدی ایرانی کشته شد. سرحد بین ایران به گونه منظم محل تردد قاچاقبران مواد مخدر و همچنین تندروان اسلامی است. در گذشته هر دو بر گزمه‌های سرحدی حمله کردند. انفجار بزرگی در معدن زغال سنگ در شمال ایران امروز رخ داد که ده ها معدنچی در آن گیر ماندند و کم از کم 2 نفر کشته شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
امبولانس ها، هلیکوپتر ها و سایر وسایل نجات به صحنه حادثه در ولایت گلستان شتافتند. مقام های مسئول مشغول کار هستند تا میزان حالت اضطراری این حادثه را تعیین کنند. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قبل یک مقام اداره حالت اضطرار آن ولایت نقل کرده که گفته است تصور می شود که بین 40 تا 50 نفر در داخل معدن گیر مانده باشند. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران، گزارش داد که 2 کارگر در این حادثه جان باختند. طبق گزارش ارنا، بیشتر از 500 کارگر در معدن زمستان یورز کار می کردند.
یک دیپلمات ارشد هندی امروز سفیر پاکستان را فراخواند و از اسلام آباد تقاضا کرد تا علیه سربازان و افسران اقدام کنند که مسئول کشتن و قطع کردن اعضای بدن 2 سرباز هندی می باشند. اردوی هند گفته است که آن سربازان روز دوشنبه در یک کمین سربازان پاکستانی در امتداد سرحد فرضی نظامی کشته و قطع عضو شدند. منطقه کشمیر مورد منازعه 2 کشور رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای می باشد. مذاکرات آتش بس در سوریه به میانجیگری روسیه با شرکت نماینده وزارت خارجه ایالات متحده به حیث ناظر در شهر آستانه قزاقستان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. اشتراک نماینده آمریکا در این مذاکرات در بیانیه دیروز قصر سفید تایید شد که پس از گفتگوها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه اعلام شد. این تماس تلفنی دیروز که توسط قصر سفید به حیث مکالمه خیلی خوب توصیف شده است، تصور می شود اولین تماس مستقیم بین دو رهبر از زمانی باشد که کشتی های جنگی ایالات متحده یک پایگاه هوایی نظامی سوریه را هدف قرار دادند. یک مقام مخالف حکومت سوریه می گوید که پیشنهاد روسیه برای زونهای مسئول به شکل فعلی آن پذیرفته نمی شود و اینکه گروه های شورشی مسلح در مورد این زونها سوال دارند. احمد رمضان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که گروه های مسلح پاسخهای کتبی را در خصوص شماری از مسائل تقاضا خواهند کرد که شامل دلیل انتخاب ساحات معین برای آتش بس در عوض آتش بس سراسری در کشور است. روسیه به گونه علنی در مورد این پیشنهاد نظر نداده است. این پیشنهاد به حیث مذاکرات آتش بس امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان از سر گرفته شده است. پلیس هند 3 عضو شبه نظامی هندو را به ظن دست داشتن در کشتن یک مرد مسلمان بازداشت کردند. رویا زمانی با شرح بیشترین خبر.
این شبه نظامیان هندو ادعا دارند که آن مرد به فرار یک زوج با 2 دین مختلف کمک کرده بود. پلیس امروز گفت که غلام محمد در منطقه بلون شاهار ایالت اترپردیش پس از لتوکوب جان باخت. کشتن وی چند روز بعد از آن صورت گرفت که یک تن از بستگان محمد با دختر هندوی فرار کرده بود. یکی از اهداف اعلام شده این ملیشه‌های هندو پایان دادن به ازدواج بین مردان مسلمان و زنان هندو می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که او پرداخت $1,000,000 پول را بعد از فیصله نامه ملل متحد متوقف خواهد کرد که اداره فرهنگیان سازمان به گفته او پیوند یهودیان با بیت المقدس را قطع می کند. نتانیاهو این فیصله نامه یونسکو اداره فرهنگی آموزشی ملل متحد را مضحک خواند و گفت که آزار منظم اسرائیل توسط این اداره تاوان دارد. فیصله نامه یونسکو از حفریات اسرائیل در شرق بیت المقدس انتقاد کرده آن کار را نقض قوانین بین المللی دانسته است. اسرائیل مدت طولانی است که از تعصب در سازمان ملل متحد در مورد اسرائیل شکایت دارد و خود را در مقابل شمار زیاد کشورهای عربی و حامیانشان در انزوا احساس می کند. و خبر آخر این که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به شدت از سیستم تجارتی حمایت از تولیدات داخلی در حالی انتقاد کرده است که وی برای میزبانی نشست گروه 20 در ماه جولای آمادگی می‌گیرد. خانم مرکل استدلال کرد که کشورها با تلاش برای به عقب کشیدن از رقابت بین‌المللی فقط خودشان را ضعیف می‌سازند. آنگلا مرکل در گرد همایی تجارت مرتبط به گروه 20 در برلین امروز گفت که مردم شاید توقع مزیت‌های کوتاه مدت را از این سیستم داشته باشند، اما به گفته او در متوسط مدت و دراز مدت توانشان به نوآوری ضعیف می شود، زیرا نظر و توصیه های جدید در محیط آزاد و باز به بهترین شکل شگوفان می شود. این بود پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حال در ادامه برنامه گزارش های تهیه شده را در این برنامه می شنوید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ایالات متحده امریکا سرگرم بازنگری جنگ در افغانستان است، مقام های وزارت دفاع ملی افغانستان از ایالات متحده خواستند که از هر راهی ممکن جنگ در افغانستان پایان ببخشند. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که در نگرش تازه ایالات متحده، نیروهای امنیتی افغانستان از هر چیز دیگر به تمویل و تجهیز بیشتر نیاز دارند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدم.
راهبرد جنگی ایالات متحده امریکا در افغانستان روی میز دونالد ترامپ. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نیاز است ایالات متحده امریکا از راهبرد 4 ساله جنگی افغانستان پشتیبانی کند.
اگر ایالات متحده امریکا پالیسی نو خود استراتژی نو خود اعلان میکنن، مثل که وعده کردن این پلان 4 ساله ما را حمایت کنن، ما بر شما گفتم میتونیم که افغانستان صاحب یک اردو میشن که ان شاء الله هر افغان بالایشان حساب خط کردن، مثل که حال حمایت میکنن و حساب میکنن. در پلان 4 ساله نقاط در نظر گرفته شده که بسیار حیاتی و مهم از بر اردوی افغانستان.
در راهبرد تازه وزارت دفاع ملی این کشور بیشتر از هر بخش دیگر بر تمویل و تجهیز زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغانستان تاکید شده است. اما ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته است تا 5,000 سرباز اضافی به افغانستان بفرستد. وزارت دفاع ملی افغانستان از هر گونه تصمیم رهبران هر دو کشور پشتیبانی میکند، اما میگوید که به فرستادن سربازان اضافی امریکایی برای پیشبرد جنگ نیاز نیست و این سربازان در بخش آموزشی و مشوره‌دهی تنظیم خواهد شد، بخشی که به باور این وزارت نیروهای امنیتی این کشور به آن نیاز دارند.
یک فرقه کماندو ما داریم، او را ما به یک قول اردو ارتقا میدیم که یک قول اردو شود که عملیات ماربوی را مطلقاً تنها و تنها قطعات کماندوی ما با پیش ببرد. قطعات زمینی ما، قطعات نظم خاصی ما، قطعات پلیس سرحدی ما تنها باید اون مناطقی که هست باید او را نگاه کنند.
با این همه راهبرد کنونی ایالات متحده امریکا در افغانستان همواره با انتقادهای روبرو بوده است. انتظارها بر این استند که در راهبرد تازه این کشور خواستها و پیشنهادهای افغانستان در نظر گرفته شوند.
به جای اینکه 5,000 سرباز روان کنه امریکا، روان نکنه، همین مصارف سر سربازای افغانستان بکنه، برای افغانستان سلاح خوب بده، قوای هوایی قوی رو بده، و به جای اینکه اینجا سربازش کشته میشه، از من بهترین راه است که بالای پاکستان فشار آورده شد که مراکز عمده تروریسم از بین بره.
ایالات متحده امریکا در حال حاضر نزدیک به 10,000 سرباز در افغانستان دارد و این سربازان بیشتر در بخش‌های آموزشی و مشوره‌دهی سرگرم هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز، شما نشرات زنده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و 12.96 پیشکش میشه. شما همچنان میتونین از طریق فیسبوک و وبسایت صدای امریکا تازه ترین خبرها و گزارش ها را هم دنبال کنین. برمیگردیم به گزارش های این برنامه. نیروهای امنیتی نگران برای جلوگیری گسترش فعالیت های داعش در مناطق شهرنشین تدابیر خاصی را در ولسوالی چپرهاری ولایت گرفتند. پلیس نگران میگه که داعش به منظور دسترسی به ولسوالی پچیرو گام در ولسوالی چپرهار درگیری های را آغاز کرده. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
نگرانی های باشندگان ننگرهار پس از آن که داعش در ولسوالی چپرهار این ولایت حضور خود را نشان داد بیشتر شده است. داعش از مدت یک هفته به این طرف در سی قریه ولسوالی چپرهار با گروه طالبان درگیری های شدیدی را آغاز کرده است که به هر دو جانب تلفات سنگینی وارد گردیده است. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ولایت ننگرهار میگوید داعش همین اکنون نیز با طالبان در چپرهار درگیر است و جنگ بین هر دو طرف به شدت ادامه دارد. جنرال رحیمی می افزاید که داعش پس از آن به ولسوالی چپرهار به تحرکات آغاز کرد که در ولسوالی چین سرکوب شد و برای پناهجویی وارد چپرهار گردیده است.
دوی تا په تلاش کوي چې یو سوره یو خوای او د تخت لار پیدا کړي.
نه تا په تلاش میکنند که یک سوره یک جا پیدا کړي. نه فقط و فقط کسانی هستند که رای گوریشان بسته شده و برای خود را جستجو میکنند. اینها برای سپین جماعت و سنگین خیلی گروپ های کوچکی که از چین گریختند در این قریه ها چون طالبان بودند، اینها مناطق را گرفتند و پسته های ما که آنجا است، قوت هایی که آنجا هستند کاملا بر جا هستند. به قول از قماندان امنی ولایت ننگرهار، وضعیت در چپرهار قابل اطمینان است و به تازگی از پسته های موجود در آن ولسوالی دیدار کرده است. قماندان امنی ننگرهار میگوید داعش در صدد رفتن به ولسوالی سرحدی پچیراگام است، ولی قوت های امنیتی افغان جلوی آنان را میگیرند. او گفت هنوز نیروهای امنیتی افغان بالای داعش و یا طالبان تعرض نکرده، ولی در حالت آماده باش هستند. باشندگان ولسوالی چپرهار نفوذ داعش را خطرناک عنوان میکنند و میگویند در صورتی که تحرکات داعش چنین ادامه یابد بیشتر مناطق چپرهار را تصرف خواهند کرد.
زمان نوم حکمت الله ده او داعش په چپلیار کې په دې ورځو کې ډیر زور کړی دی. کچرته دا
من حکمت الله است. داعش د چند روز بسیار تیز روان است. اگر همین په خطر کې باشد در چپرهار بسیار نفوذ میکند. حتی تشویش داره که با مناطق نزدیک شهر هم میآیند به خاطر اینکه چپرهار با شهر نزدیک است. ولسوالی چپرهار در نزدیکی ناحیه ششم شهر جلال آباد که یکی از مناطق آسیب‌پذیر شهر است موقعیت دارد. نگرانی های وجود دارد که اگر گروه داعش در چپرهار فعالیت های خود را شدت بخشد، مناطق شهری نیز از آن متاثر خواهند شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
به خاطر تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سکتور انرژی افغانستان، وزارت انرژی و آب با کمک بانک انکشاف آسیایی امروز سمپوزیم یک روزه را در کابل دایر کرد و این هم به منظوری که کارشناسان بخش انرژی بخصوص انرژی قابل تجدید در مورد فرصتها در عرصه تولید و توزیع انرژی با هم بحث کنند و نظریات خود را بیان کنند. از این نشست عبدالحی ورشان گزارش می دهم.
شرکت کنندگان سمپوزیم امروز در کابل که از سوی وزارت انرژی و آب برای تشویق و جلب سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی ترتیب یافته بود، گفتند افغانستان که متکی به کمک‌های خارجی است، باید به هر قیمت به سوی خودکفایی حرکت کند و خودکفایی بدون صنعتی شدن کشور و صنعتی شدن کشور بدون داشتن انرژی میسر نیست. سخنانان به سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی و آن هم در سکتور انرژی قابل تجدید تاکید ورزیده گفتند افغانستان دارای سه منبع بسیار مهم انرژی قابل تجدید، آب، آفتاب و باد است که فرصت مناسب برای استحصال انرژی می باشد. با باور این کارشناسان، هرگاه آبهای سرگردان افغانستان که حدود 80 میلیارد متر مکعب در سال می باشد به خوبی مدیریت شود و از 300 روز آفتابی افغانستان برای استحصال برق استفاده شود، افغانستان نه تنها از لحاظ انرژی به خودکفایی خواهد رسید، بلکه قادر به صادرات انرژی نیز خواهد شد. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که تعهد حکومت این است که معضلات و چالش ها سری راه سرمایه گذاری بخصوص در سکتور انرژی را رفع نماید.
ما تمام سرمایه گذاری را تشویق میکنیم ولی اساس تمام صنایع و سرمایه گذاری ها اولش انرژی است، بخاطر که بدون انرژی ما هیچ کار را کرده نمیتونیم.
امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب با آینده درخشان سرمایه گذاری در سکتور انرژی صحبت کرد و گفت
دش بسیار بازار کلان است، آینده بسیار خوبی دارد سکتور انرژی است، بخاطر که ما فعلا در حدود 250 میلیون دلار سالانه برق میخری از همسایه، و اگر سکتور خصوصی و خصوصا سرمایه گذار داخلی سرمایه گذاری کنند امی پولا میتونیم کسها را از اینا بخریم.
قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع ادعا کرد که به توفیل پالیسی های تشویق سرمایه گذاری سال قبل 1.5 چند بیشتر سرمایه گذاری جذب شد که بیشترین سرمایه گذاری در حدود 45% در بخش انرژی و برق است. مصطفی مستور معین وزارت مالیه هم دستیابی به انرژی ارزان و دوامدار را در کاهش فقر و تبدیل شدن کشور از حالت اقتصاد وارداتی به اقتصاد خودکفایی مهم خواند. از سرمایه گذاران خواست فقط به انرژی پاک سرمایه گذاری بکنند.
صدای ما بالای سکتور خصوصی دهی است که وقتی ما از انرژی پاک صحبت میکنیم تکنولوژی های موثر را که از یک طرف تولید انرژی را ارزان بسازد، از طرف دیگر مضراتش کمتر باشه، به اون تکنولوژی موثر زیادتر روی بیارن.
اما در این سمپوزیوم سکتور خصوصی و سرمایه گذاران هم حرفای خود را داشتند. عتیق الله نصرت رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت در کنار فرصت هایی که از سوی مامورین حکومت یادآوری می شود، چالش ها هم به همان پیمانه وجود دارد.
در حال حاضر فضای مناسب برای سهمگیری سکتور خصوصی در تولید، توزیع و حفظ مراقبت سکتور انرژی مهیا نیست. سکتور خصوصی زمانی علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی می‌گردد که از آن مفاد متصور باشد. در صورتی که از یک طرف چالش‌های امنیتی، موانع قانونی و بیروکراسی وجود داشته باشد و از جانب دیگر حکومت هیچ برنامه تشویقی برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در سکتور انرژی روی دست نداشته باشد، علاقمندی به سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی هر روز کمرنگ می‌گردد.
همه شرکت کنندگان این سمپوزیوم به یک موضوع اتفاق داشتند که بدون توجه به سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی قابل تجدید، مملکت از وضعیت فعلی که دارای اقتصاد بیمار، مصرفی و متکی به کمک‌های خارجی است، نمی‌تواند به مرحله دارای اقتصادی پویا برسد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa دری.
ولیم توجه کنید به گزارش های از ایالات متحده و جهان. هیلری کلینتون پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در اولین مصاحبه تلویزیونی شخصا مسئولیت این ناکامی را پذیرفت. او که در یک برنامه زنان در شبکه تلویزیونی CNN همراه با کریستیان امانپور ژورنالیست صحبت میکرد، روسیه و جیمز کامی رئیس اداره FBI یا اداره تحقیقات فدرالی کشور برای کمک بر رقیب خود دونالد ترامپ مقصر دانست که در نتیجه او ترامپ به پیروزی رسید. در این مورد زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
خانم کلینتون در این مصاحبه شبکه تلویزیونی CNN که در یک نشست زنان برگزار شد گفت که اگر انتخابات به تاریخ 27 اکتبر برگزار می شد، حالا او رئیس جمهور ایالات متحده می بود.
I was on the way to winning until the combination of Jim Comey's letter on October 28th
نزدیک به برنده شدن بودم که نامه جیم کامی به تاریخ 28 اکتبر و ویکی‌لیکس روسیه شک و تردید را در اذهان مردمی که تمایل داشتند تا برایم رای دهند افزایش داده و آنان را هراسان ساخت.
این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نظرسنجی های قبل از انتخابات برتری چشمگیر بر رقیب خود تا زمانی داشت که رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرد که او تحقیق را در مورد استفاده ایمیل های خانم کلینتون از سرور شخصیش در زمانی که او وزیر خارجه بود دوباره مورد بررسی قرار می دهد. با اینکه این چهره سیاسی آمریکایی با هیچ کدام جرم متهم نشد، اما کمپاین انتخاباتی وی با ضربه شدید روبرو شد. سازمان‌های استخباراتی ایالات متحده در ماه جنوری به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمپاین را دستور داده بود تا قابلیت خانم کلینتون تحت شعاع قرار گرفته و برای پیروزی دونالد ترامپ کمک شود. در حال حاضر این بانوی نخست پیشین وزیر خارجه پیشین این کشور و سناتور ایالات متحده میگوید که او من حیث یک شهروند فعال سیاسی این کشور دوباره برمیگردد. خانم کلینتون تا این مصاحبه این نشست زنان موضوعات مهم جهان به شمول تهدید اتمی کره شمالی را به بحث گرفت. او علاوه کرد که قدرت نظامی یکی از ابزار حراست از منافع آمریکاست و دیپلماسی و پیشرفت ها نیز به همین اندازه مهم است.
The North Koreans are always interested, not just Kim Jong-un, but his father.
کره شمالی همیشه علاقمند بوده است تا پای ایالات متحده را به مذاکره بکشاند. نه تنها کیم جونگ اون، بلکه پدر او نیز علاقه داشت تا موقف و جایگاه آنان مستحکم شده و ما باید در مورد بسیار محتاط باشیم.
خانم کلینتون در اخیر گفت که او کتاب را در مورد تجربه اش من حیث اولین نامزد زن در ایالات متحده می نویسد که از سوی یک حزب سیاسی عمده نامزد شده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در روز جهانی مطبوعات در ایالات متحده، رسانه‌های عامه شخصی و رسانه‌ای که از سوی حکومت مرکزی ایالات متحده تمویل میشن شکایت دارن که خبرنگاران با مشکلات گوناگون به شمول اتهام در تهیه اخبار نادرست و ساختگی روبرو هستند. سید عزیز الرحمن گزارش میده.
اشتراک کنندگان این بحث روی افزایش علاقمندی مردم به معلومات موثق و تلاش های بعضی حکومت ها برای محدود کردن دسترسی به آن را مورد غور قرار دادند. از جوامع مستبد گرفته تا جوامعی که ما ممکن آن را دموکرات تلقی کنیم، حکومت ها معلومات را کنترل و از آن من حیث ابزار استفاده می کنند. حتی که این امر در برخی موارد جمع‌آوری اخبار را بی‌نهایت دشوار و خطرناک می سازد.
در این حال جان لنسن، هیئت نشراتی ایالات متحده، از مبادل شدن معلومات با یک ابزار جنگی اشاره می کند.
ببینید که در کرملین چه رخ می دهد و نتایج آن چیست. همه چیز بیشتر از ایجاد یک استراتژی است و هیچ چیز به مفهوم یک واقعیت تجربوی وجود ندارد. حقیقت همان چیزهایی است که توسط این رژیم ها در سراسر جهان به آزمون کشانیده می شود و شما آن را همین حالا در ترکیه نیز مشاهده می کنید.
اداره خبرنگاران بدون مرز هفته گذشته گزارش سال 2017 آزادی مطبوعات جهان را نشر کرد. بر اساس این گزارش، در میان 180 کشور، روسیه در ردیف 148 قرار داشت. بر اساس یکی از بنیادهای مدافع دموکراسی، موسوم به فریدم هاوس، در طول 13 سال گذشته، آزادی رسانه ها در سراسر جهان با پایین ترین سطح آن کاهش یافته است. یکی از دلایل این امر، تهدیدهای تازه از سوی دموکراسی های بزرگ تلقی می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ رسانه ها را دشمن مردم امریکا خطاب کرده و شماره از رسانه های امریکایی را به پخش و نشر اخبار دروغ متهم کرده است. اداره خبرنگاران بدون مرز می گوید که موضع‌گیری آقای ترامپ در برابر رسانه ها باعث می شود تا رهبران دیگر جهان نیز به اتخاذ عین موقف در برابر رسانه های داخلیشان تشویق شوند. بحث ها روی آزادی مطبوعات در جهان در حال صورت می گیرد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در واکنش به نگرانی خبرنگاران مبنی بر انتقادات اخیر مقامات حزب اسلامی افغانستان از رسانه ها، از تعهد حکومت در حفظ ارزش های 16 سال اخیر یاد کرده و گفته است که این ارزش ها و حقوق تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.
این تعهد دوباره برتان تکرار می کنم که دستاوردهای شما غیر قابل برگشت است. ای امروز مردم افغانستان ای احساس و ای افتخار به خود دارند که با قربانی به یک حقوق رسیدند.
فدراسیون خبرنگاران افغانستان گفته است که به دلیل مشکلات اقتصادی، بی امنیتی، تأثیر افراد مقتدر بر رسانه ها و خودسانسوری برخی از خبرنگاران از نشر حقایق، اخیراً 70 رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده و به همین تعداد رسانه های دیگر از وزارت اطلاعات و فرهنگ آن کشور خواستار پایان فعالیت خود شده اند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. مقام های ریاست صحت عامه ولایت دایکندی میگن که در یک سال اخیر میزان مرگ و میر مادران و نوزادان این ولایت تقریبا به نصف کاهش یافته. این مقامات بهبود خدمات صحی، افزایش تعداد قابله ها و افزایش آگاهی مردم از جمله عوامل عمده کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان یاد میکنن. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
در حالی که دایکندی از ولایت دوردست و کوهستانی در مرکز افغانستان است و باشندگان آن همواره از عرضه پایین خدمات صحی، نبود دوا، دکتران مسلکی و کمبود مراکز صحی شکایت داشتند، اما ریاست صحت عامه این ولایت میگوید که مرگ و میر مادران و اطفال در دایکندی کاهش یافته است. دکتر سیاموی غلامی، مسئول صحت باروری ریاست صحت عامه دایکندی، میگوید در سطح این ولایت در سال 1394 به تعداد 36 مادر و 218 نوزاد در جریان ولادت جان باخته بودند، در حالی که در سال 1395 این آمار به ترتیب به 18 و 125 کاهش یافته است.
در سطح ولایت در سال 94 36 واقعی فوتی مادران بوده و 218 نفر نوزادان. در سال 1395 مادران 18 نفر مرگ مادران و 125 نفر مرگ نوزادان ما داشته. یعنی طبق از آماری که ما در دست داریم، مرگ مادران تقریبا نصف شده و نوزادان هم میشه گفت خیلی پایین آمده، تقریبا 100 نفر پایین تر آمده. خب مسلمن یک دستاورد بزرگه یه بخش صحت.
ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که فعالیت 58 آشیانه صحی در زمینه خدمات رسانی برای زنان باردار و قابله های مسلکی این ولایت برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان نیز مؤثر بوده است. در سطح دایکندی 58 آشیانه صحی، یک شفاخانه ولایتی و 39 مرکز صحی دیگر فعالیت دارند. اما برخی از باشندگان ولایت دایکندی میگویند کیفیت پایین خدمات صحی، به خصوص نبود دکتران متخصص و کمبود مراکز صحی، از جمله مشکلات آن است. سبحان نایبی، عضو شورای ولایتی دایکندی، با صدای آمریکا میگوید
یک بخش ما دستاوردهای داشتیم، اونتا در قسمت مشکلات های دیگر قطعا ما چالش داریم. یک چالش کلان در بخش دکترای ایمدی هست، در بخش ادویه، در بخش امکانات و تجهیزات صحی. متاسفانه این مشکلات ما در مراکز صحی تا هنوز داریم و این مشکل از این سال نیست، بلکه سالهای گذشته تا هنوز متواتر ادامه یافته.
باشندگان دایکندی از وزارت صحت عامه میخواهند تا در زمینه افزایش مراکز صحی، افزایش تعداد آمبولانس و استخدام دکتران متخصص زن در این ولایت توجه کند. سکینه، باشنده ولسوالی میرامور دایکندی، میگوید
یک خانم که دچار مشکل ولادی میشه، باید اینا 200-300 را پیاده بره تا برسه در مراکز صحی، که ممکنه با خیلی درا با خیلی مشکلات مواجه شوه و یا شاید هم خانم که مثلا درد ولادی داشته باشه در موقع، ممکنه که از دست دادن جان خود شوه و همچنان از بین رفتن طفل از شوه، که مشکلات در ولایت دایکندی وجود داره.
اکنون در سطح ولایت دایکندی تنها 2 دکتر متخصص زن در شفاخانه ولایتی مرکز این ولایت کار میکنند. از سوی دیگر برخی باشندگان دایکندی مدعی‌اند که برخی از مؤسسات که خدمات صحی را طبق قرارداد وزارت صحت عامه خدمات عرضه نمی‌کنند. آنان از وزارت صحت عامه افغانستان می‌خواهند تا در زمینه تطبیق قرارداد و عرضه با کیفیت خدمات صحی از سوی مؤسسات عرضه کننده خدمات صحی نظارت‌های دقیق انجام شود. اما دکتر وحید مجروح، رئیس روابط خارجی و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید
ما روی خدمات صحی را از طریق پروسه بسیار رقابتی شفاف بر مؤسسات دریافت کننده قرارداد میکنه. به صورت مداوم هم به صورت مستقیم وزارت صحت عامه و در مقاطع زمانی مختلف از طریق در ولایات مختلف مشغول به کندی توجه جلب شد.
هرچند در 1.5 دهه اخیر در بخش صحی مبالغ هنگفتی از کمک‌های جامعه جهانی به مصرف رسیده است، اما برخی از باشندگان ساحات دوردست افغانستان میگویند که آنان هنوز هم به خدمات معیاری صحی دسترسی ندارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.